ساعت 15، من فرین آسمی هستم. شما شنوندگی رادیو فردا هستید. چین و روسیه در یک رزمایش مشترک نظامی شرکت می کنند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند. و دبیرکل سازمان ملل بر یک پارچگی عراق تاکید کرد. یک سخنگوی نیروی دریایی روسیه از انجام رزمایش دریایی مشترک این کشور و چین خبر داد. بر اساس این گزارش، ناوهای جنگی چین برای شرکت در این رزمایش به آب‌های منطقه شمال شرقی روسیه وارد شدند. این تمرین‌های نظامی از امروز دوشنبه به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. بخش دیگری از رزمایش مشترک مسکو و پکن از روز جمعه به مدت 4 روز در دریای ژاپن و ناحیه جنوبی دریای اوخوتسک انجام خواهد شد. چین و روسیه حامیان اصلی حکومت کره شمالی هستند. همزمان هواپیماهای جنگنده ارتش آمریکا و کره جنوبی با پرواز از جزیره گوام و ژاپن یک رزمایش هوایی مشترک بر فراز شبه جزیره کره انجام دادند. کره شمالی در هفته‌های گذشته ششمین و قوی‌ترین آزمایش هسته‌ای خود را به همراه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک انجام داد. این آزمایش‌ها با موجی از تحریم‌های شورای امنیت روبرو شده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او بامداد امروز دوشنبه در نیویورک دیدار و در مورد سوریه، مسائل خاورمیانه و اوکراین گفتگو کردند. این دیدار در آستانه آغاز مجمع عمومی سران و مقام‌های سازمان ملل انجام شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اعلام کرد آقایان تیلرسون و لاوروف از جمله بر تعهد خود به روند کاهش عملیات مسلحانه در سوریه و ایجاد فضای مناسب برای پیشرفت مذاکرات صلح این کشور تاکید کردند. رکس تیلرسون پیشتر روابط واشنگتن و مسکو را در نازل‌ترین سطح از پایان دوران جنگ سرد توصیف کرده بود. آمریکا و روسیه در پی تحریم‌های تازه کنگره ایالات متحده، بحران در اوکراین و اتهام‌ها در مورد دخالت مسکو در انتخابات آمریکا متقابلاً دست به واکنش‌های دیپلماتیک زدند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه در بیانیه با حمایت از استقلال و یک پارچگی عراق با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در شرایط کنونی مخالفت کرد. به گفته او چنین کاری به تلاش ها برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش ضربه میزند. در این بیانیه همچنین آمده که دبیر کل سازمان ملل بر این باور است که همه مسائل مهم بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق باید از راه گفتگوی اساسی و سازنده به دست آید. آنتونیو گوترش از رهبران عراق خواسته تا با بردباری و خیشتنداری به این موضوع رسیدگی کنند. دبیر کل سازمان ملل همچنین از تأثیر این همه پرسی بر بازگشت میلیون‌ها نفر به محل زندگی خود که در پی جنگ‌های جاری با داعش آواره شدند ابراز نگرانی کرده است. مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان عراق پیشتر اعلام کرده بود که در 3 مهر ماه همه پرسی برای استقلال برگزار خواهد شد. همه پرسی در اقلیم کردستان عراق با مخالفت دولت مرکزی عراق، ترکیه، آمریکا و ایران روبرو شده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اخیراً تهدید کرده که در صورت جدایی اقلیم کردستان عراق تمام توافق‌های نظامی و امنیتی دو طرف پایان می‌گیرد. آقای شمخانی گفته جدایی اقلیم کردستان عراق به معنای مسدود شدن همه گذرگاه‌های مرزی ایران با اقلیم است. ساعتی پیش با همن سیدی تحلیلگر مسائل کردستان گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که صحبت‌های علی شمخانی درباره پایان احتمالی توافق‌های نظامی و امنیتی ایران و اقلیم کردستان عراق به چه معناست. همن سیدی در بریتانیا:
به نظر من اگر این اتفاق بیفته در واقع میشه گفت ایران خودش نقش داشته، چون ایران در چند سال اخیر به صورت مستقل با تو ارتباط داشت، حتی به اونها پیشنهاد داده بود که مستقیما نفت کرکوک رو براشون صادر کنه در خلیج فارس. اما اگر این اتفاق بیفته شاید در کوتاه مدت برای کردها سنگین باشه، اما خود ایران هم متضرر خواهد شد. کردستان عراق یک بازار چند میلیارد دلاری برای ایران هست و بسیاری کمپانی های ایرانی در اونجا کار میکنن. به نظر من این بیشتر حالت تهدید داره. به نظر من این عملی نخواهد بود و ممکنه هم ایران هم ترکیه در سیاست‌های خودشون مجددا تجدید نظر کنند.
آقای سیدی، آقای شمخانی همچنین گفته که توافقایی که الان ایران، توافقات مرزی که ایران داره با اقلیم کردستان عراق، صرفا با محوریت دولت مرکزی عراق پابرجا هست و خب اگر که کردستان عراق جدا بشه اون وقت این گذرگاه‌های مرزی به چه صورت خواهد شد؟
خب این مثال ناقصش شاید بشه گفت مثلا فرودگاه‌ها هست. ببینید سیستم فرودگاه اربیل و سلیمانیه که از تهران بهشون پرواز هست کاملا متفاوت از سیستم امنیتی حتی سیستم قانونی فرودگاه‌های بقیه عراق هست. در مورد گذرگاه‌ها هم به همین ترتیبه، حتی تعرفه‌ها و گمرک مرزی هم متفاوت است. میزان تخصصی کالاهایی که به اون مناطق وارد میشه متفاوت از سایر مناطق عراق است. به نظر من این بیشتر حالت شعارگونه است. به نظر من جمهوری اسلامی خودش از 3 سال پیش به صورت عملی و دفاکتو مستقل بودن و متفاوت بودن کردستان با عراق رو پذیرفته بود.
اگر که ایران بخواد متوقف بکنه این گذرگاه‌های مرکزی رو، چه ضررهای اقتصادی برای ایران داره اون وقت؟
خب شما میدونید که اقتصاد ایران یک اقتصاد لبه مرزی هست، اقتصادی هست که ضربه پذیر هست، اقتصادی هست که تازه اندک نشانه هایی از بهبود و میتونیم پس از برجام درش ببینیم. مطمئنا برای اقتصاد ایران هم زیانبار خواهد بود، برای سیاست و روابط آینده هم خطرناک خواهد بود. شما تصور کنید اگر بالفرض ترکیه سیاست متفاوتی رو در این زمینه در نظر بگیره، بعدها این در خاطره عمومی کردها خواهد ماند و ترجیح میدن که ترکیه رو به عنوان یک شریک با ثبات و قابل اعتماد داشته باشند تو ایران، و این در دراز مدت بر روابط سیاسی و اقتصادی ایران با این منطقه یا با این کشور احتمالی جدید تاثیر منفی خواهد داشت.
آقای سیدی، یه مورد دیگه ای که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بهش اشاره کرده، رویکرد جدید ایران خواهد بود در صورت جدایی اقلیم کردستان عراق به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در این اقلیم. یه مقداری در مورد گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق برامون توضیح میدید و رویکرد ایران چطوری خواهد شد؟
شاید جمله درستش می بود که اگر می گفتیم که اقلیم کردستان در صورت مسدود شدن مرزها یا در صورت روابط سیاست خصمانه جمهوری اسلامی سیاست دیگری رو اتخاذ خواهد کرد، چرا که در 20 سال اخیر این سیاست اقلیم بوده که باعث شده احزاب نظامی و سیاسی کردستان ایران از حالت فعال و اکتیو در بیان. و اگر بالفرض این رو به عنوان یک کارت فشار در نظر بگیریم، این کارت فشار در دست ایران نیست، در دست اقلیم هست. این ایران نبوده که مراعات کرده یا مثلا از یک فعالیت هایی صرف نظر کرده، این مشترکاً اقلیم کردستان و احزاب سیاسی کردستان ایران بودند که حالا به هر دلیلی مراعات ایران رو کردن یا مراعات اقلیم کردستان رو کردن. اگر قرار باشه از این وسیله برای اعمال فشار استفاده بشه، به نظر من باز ایران متضرر خواهد بود.
و آیا این شرایط میتونه تأثیری بذاره روی کردهای ایران؟
هر گونه سیاست خصمانه ای از طرف ایران دل پوری رو که کردهای ایران از حکومت جمهوری اسلامی دارن بیشتر آکنده خواهد کرد. در مقابل اگر هر کشوری در این مقطع حساس و تاریخی بتونه کمکی بکنه یا حداقل سیاست خصمانه ای در پیش نگیره، میتونه به عنوان یک وسیله، به عنوان ابزاری برای آشتی ملی در داخل کشور هم ازش استفاده بشه. کما اینکه همین الان در بین طیف اصلاح طلب جمهوری اسلامی کسانی هستند که از کردها که به خود مردم کردستان میگن که اقلیم کردستان روابط دوستانه ای با جمهوری اسلامی داشته یا جمهوری اسلامی روابط خوبی، مراعات های خوبی با اقلیم کردستان داشته. اگر این اتفاق بیفته، اگر سیاست خصمانه ای علیه اقلیم کردستان اتخاذ بشه، به نظر من بدون تردید بر تنش موجود بین افکار عمومی کردستان با دولت مرکزی افزوده خواهد شد.
تحلیل همن سیدی را میشنیدیم، تحلیلگر مسائل کردستان، در مورد آخرین گفته های علی شمخانی در مورد پایان احتمالی توافق های نظامی و امنیتی ایران و اقلیم کردستان عراق در صورت جدایی اقلیم. اما با گذشت 25 سال مذاکره، وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان نامشخص است و روسیه انتظار دارد کنوانسیون حقوقی این دریا سرانجام در اجلاس پیشروی سران کشورهای ساحلی تصویب شود. ایران اما میگوید اختلاف بین کشورهای حوزه خزر همچنان باقی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته عباس عرقچی، معاون وزیر خارجه ایران، کشورهای ساحلی دریای خزر برای رسیدن به رژیم حقوقی جدید این دریا همچنان با چالش روبرو هستند. او طی مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا گفت واقعیت این است که هنوز نتوانستیم راه حل این مسئله را پیدا کنیم و اختلافاتی که بین 5 کشور وجود دارد همچنان پابرجاست. وی تشریح کرد در حوزه های همچون زیرسد، سد و قلمروهای دریایی با موضوعات متنوع و پیچیده مواجهیم و این باعث شده که نتوانیم به رژیم واحد دست یابیم. عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، افزود مذاکرات فنی و سیاسی در سطوح مختلف در جریان است، اما قطعا رسیدن به توافق کار سخت و دشوار است. این سخنان در حال بیان شد که چهارشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پی دیدار با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، گفت رایزنی ها درباره کنونسیون حقوقی دریای خزر وارد مرحله نهایی شده. همزمان ایگر براچیکوف، سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر، با تاکید بر اینکه حل مسئله حقوقی این دریا به نفع همه کشورهای ساحلی است، اعلام کرد مسکو انتظار دارد سران 5 کشور طی اجلاس آتی بر سر کنوانسیون حقوقی دریای خزر به توافق برسند.
С нашей точки зрения, этот вопрос, который затрагивает ключевые интересы прикаспийских государств, затрагивает интересы.
این مسئله بر منافع کلیدی کشورهای حوزه خزر و میلیون ها نفر که در مناطق ساحلی سکونت دارند تأثیر مثبت می‌گذارد. از دید ما تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به مقابله با بسیاری از چالش‌های موجود کمک خواهد کرد. در این حال درک می‌کنیم که این مسئله آسان نیست.
Мы понимаем, насколько, сказать, здесь всё непросто.
مسئله تقسیم دریای خزر پس از فروپاشی شوروی به وجود آمد و بیش از 20 سال است که 5 کشور در تلاشند سندی را هماهنگ کنند که جایگزین دو توافق بین ایران و اتحاد شوروی سابق درباره این دریا باشد. کارگروه ویژه تدوین این کنوانسیون تا کنون 49 نشست برگزار کرده و در پی آخرین دوره این رایزنی ها در خرداد ماه گذشته در اشقابات پایتخت ترکمنستان اعلام شد 80-90% مفاد هماهنگ شده. بر اساس شیوه معروف به خط منصف اصلاح شده که مورد حمایت روسیه است، بستر دریای خزر بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود، در حالی که آبهای سد به بهره برداری عمومی می رسد. سهم ایران در این محاسبات 13% در نظر گرفته شده. اما تهران خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی شده، به گونه‌ای که هم بستر و هم آبهای سطحی تقسیم شود. یوری چوگونوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید مسئله هست که میتواند ایران را به تغییر موضعش وادارد.
Подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря – это, конечно, очень трудная реализуемая задача.
امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر با توجه به مواضع متضاد کشورهای ساحلی هدف بسیار دشواری است. موضع ویژه ایران مانع اصلی در پیشرفت مذاکرات است و البته قابل درک است که ایران نمی‌خواهد کمترین سهم را از این دریا داشته باشد. از سوی دیگر توافق‌های دو جانبه و چند جانبه که روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان طی سال‌های گذشته امضا کرده‌اند، شرایط بهره‌برداری آنها از منابع مشا را مهیا کرده و هرچند ایران که تاکنون به طور مستقل از ذخایر نفت و گاز خود در دریای خزر بهره‌برداری نکرده اعتراض کند، نارضایتی‌اش مانع آن نخواهد شد که همسایگانش استخراج نفت و گاز را متوقف کنند. مطمئنم تحت فشار عوامل اقتصادی ایران موضع خود را تغییر خواهد داد، اما تاکنون حاضر به این کار نشده و 5 کشور ساحلی صرفاً موفق شدند در مورد مسائل کلی‌تر بیانیه‌های سیاسی صادر کنند و درباره برخی مسائل جاری به توافق برسند.
در آخرین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی با صدور بیانیه درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق رسیدند. قرار است رهبران کشورهای حوزه خزر تا پایان سال جاری میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آیند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل آنگ سان سوچی رهبر میانمار و برنده جایزه صلح نوبل را آخرین شانس برای پایان دادن به بحران اقلیت قومی میانمار خوانده. آقای گوترش روز یک شنبه به شبکه بی بی سی گفت که انتظار دارد خانم سوچی بتواند شرایط را تحت کنترل درآورد. خشونت علیه اقلیت روهینگیان در میانمار تاکنون موجب آوارگی 400 هزار نفر و گریختنشان به بنگلادش شده است. آنگ سان سوچی برنامه سفر خود به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرده و از اقدامات دولت خود در برابر مسلمانان روهینگیا دفاع کرده و گفته که به تعبیر او تروریست ها در این باره اخبار دروغ منتشر می کند. به پایان این بخش خبری می رسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید.